أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. عرض سلام داریم خدمت تمامی عزیزان، آرزوی قبولی طاعات، عبادات و عزاداری ها رو داریم. انشاءالله مجالس عزاداری ما در راستای احیای امر اهل بیت باشه و زمین ساز ظهور حضرت ولی عصر. بحثی که در شبهای گذشته خدمتون ارائه دادیم این بود که آسیبی که مسلمان ها، نقصی که مسلمان ها در صدر اسلام زمان ابا عبدالله داشتن این بود که دشمنان اهل بیت رو دشمن خودشون نمی دونستن، قبول نداشتن و متاسفانه روش‌های دشمن رو در دشمنی کردنش هم اطلاع نداشتن. همین ضعفی که امروز ما دوچار هستیم و بعضی ها هنوز امید دارن که آمریکا تحریم‌ها رو ورداره، مشکلات ما رو حل بکنه و قص الهازا. اگر ما نسبت به دشمنان امروز امام زمان شناخت و آگاهی نداشته باشیم و روش‌های دشمنی کردن اونها رو هم ندانیم، به همون آسیبی دوچار خواهیم شد که شیعیان زمان امام حسین دوچار شدن. یعنی امام حسین از مدینه که خارج می شد، شیعیان گفتن که آقا یزید اینطوری که شما فکر میکنین نیست، شما توهم توطئه داری نسبت به یزید. همین حرفی که امروز میزنن و هرچی امام میگه آقا این یزید فاسده، فاجره، میمونبازه، قماربازه، اصلا نماز رو قبول نداره، دین رو قبول نداره، شیعیان باور نمی کردن. همین ضعفی که ما امروز داریم و به دشمن امید داریم و اعتماد کردیم که مثلا مشکلاتمون رو حل بکنه. و متاسفانه ضعف دیگر اینه که ما امروز دشمنی کردن و روش‌های دشمنی دشمنان اهل بیت رو به روز اطلاع نداریم. یعنی فکر میکنیم که اگر بخوان مثلا به شیعه حمله میکنن، جنگ نظامی میکنن، مثلا 4 تا شبهه مطرح میکنن و امثال اینها. در صورتی که خدمت عزیزان اومدیم مطرح کردیم که ما الان درگیر 50 حوزه جنگی هستیم که از طرف یهود علیه اسلام و علیه بشریت راه اندازی شده. درگیر بیوتروریسم هستیم، درگیر جنگ جمعیتی هستیم، درگیر جنگ رسانه‌ای هستیم، درگیر جنگ تغذیه‌ای هستیم، جنگ علمی، جنگ سایبری، جنگ در حوزه علوم و قصه لحاظه مفصل. حالا من شیعه اگه اطلاع نداشته باشم از این حوزه‌های جنگی، چطور میخوام با دشمن مقابله بکنم؟ چطور میخوام ولی خودم رو یاری بکنم؟ چطور میخوام امام زمان خودم رو یاری بکنم؟ پس تو روزه ابا عبدالله علاوه بر معرفتی که نسبت به ابا عبدالله پیدا میکنی، باید به نسبت به دشمنانش هم شناخت پیدا بکنی و مقابله بکنی. آقا فهمیدی عربستان دشمن هست، فهمیدی وهابی ها دشمن هستن، فهمیدی آمریکا دشمن هست، کافی نیست. تبری یعنی دشمنی با دشمنان خدا، همونطوری که دوستی با دوستان خدا میشه تولا، تبری هم یعنی باید با اینا دشمنی بکن. اومدیم خدمتون عرض کردیم که در حال حاضر ایالات متحده جنگ‌های ترکیبی رو علیه ما راه اندازی کرده، یا به اصطلاح خودشون جنگ‌های هیبریدی، که همزمان 8 نوع جنگ پیچیده، کوچک و مخفیانه درگیر هستیم. که جنگ نظامیشو توضیح دادیم خدمت شما، جنگ اطلاعاتیشو یه مقداری توضیح دادیم، جنگ دیپلماتیکشو گفتیم. الان درگیریم و منتظر حکم جهاد نباش که بری جنگ بکنی، الان در وسط جنگ هستیم، الان در وسط میدان جنگ هستیم، باید ورود پیدا بکنیم و کار بکنیم. حالا توضیح میدیم که وظیفه خودمون چی هست. حوزه جنگ اطلاعاتی رو خدمتون توضیح دادیم که اینها میان اطلاعات رو آرام آرام از طریق ماهواره، از طریق اینترنت، از طریق شبکه‌های اجتماعی، یه پست میاد برای شما، یه پیامی میاد برای شما، یه تک فرد این پایین ماهواره نشسته، یه شبهه درگیر شده، به شما انتقال میده. به مرور زبان مبانی اعتقادی ما رو نسبت به اسلام و اهل بیت میزنن. کیا؟ یه سری وطن فروش، یه سری خود فروخته به غربی ها. کیا هستن؟ ایرانی هستن؟ یه سریشون ایرانی هستن، یه سریشون از عربستان دارن خط میگیرن، تو عربستان هستن، توی ترکیه هستن و جاهای دیگه. داخل ایران الان کی دارن آسیب میزنه به ما؟ توی ایران یه سری از فرقه های انحرافی دارن عقیده مردم رو نسبت به نظام، نسبت به اهل بیت، نسبت به قرآن تغییر میدن. درگیریم و اتفاقا آمریکا از اینا حمایت کرده، اینا رو تقویت کرده، بودجه آنچنانی، جلسات آنچنانی و مفصلا درگیر هستیم باش. پس امروز شیعه آخرالزمانی، شیعه که میخواد امام زمانش رو یاری بکنه، امام زمانی که تمام انبیا و تمام امام ها منتظر اومدنش بودن، الان ما در عصرش هستیم، باید یاریش بکنیم. چطور؟ اگر فرقه ها رو نشناسی که دارن مهدویت رو میزنن، دارن قرآن رو میزنن، فردا اسمی از مهدویت نخواهد بود. پس ضرورت اینه که شما بیاین فرقه ها که دشمن امام زمانان رو بشناسی. الان چی داره ما رو تهدید میکنه؟ مسیحیت تبشیری پای ماهواره میشینه، پای شبکه محبت و امثال اینها. مسیحیت تبشیری کلیساهای خانگی بیشترین جذب رو تو ایران دارن، تو که تهران و توی کرج و تو خیلی از شهرهای ما متاسفانه خیلی از مسلمان ها رفتن چی شدن؟ مسیحی شدن. شبکه محبت میاد میگه مسیحیت دین محبت است، مسیح آغوش گشوده است برای شما، خداوند را در آغوش بگیرید. از این اراجیف همین وفه به هم دیگه چطوری جذب میکنن. ببین قصه چیه. من مسلمان وظیفه خودم رو انجام نمیدم، من مسلمان نسبت به برادر مسلمانم، نسبت به همسایه خودم وظیفه ما انجام نمیدم. بعد کشیش مسیحیت تبشیری میاد کلیسای خانگی را میندازه، شروع کنه تبلیغ کردن. بعد یکی از کارهایی که انجام میدن، میرن تو دادگاه های خانواده میچرخن میگردن، زوجهای جوانی که اومدن برای طلاق شناسایی میکنن، شروع میکنن باشون صحبت کردن. برای چی اومدین شما اینجا؟ آره با هم دیگه تفاهم نداریم، میخوام طلاق بگیریم. چرا؟ شروع میکنه حرف زدن، انقدر وقت میذاره، انقدر به اینها مشاوره میده تا بین اینها رو صلح بده. یه خانواده مسیحی شده بود، اومده بودن باشون صحبت کرده بودن که چرا شما رفتین مسیحی شدین؟ گفت که آقا ما زندگیمون داشت میپاشید، رفته بودین توی دادگاه برای طلاق، همه کارامون هم انجام دادیم. یه آقای اومد و شروع کرد با ما صحبت کردن، با خانم صحبت کرد، با ما صحبت کرد، همینطوری تا آقا ما رو قانع کرد، ایشون هم قانع کرد، مشاوره داد، ما مشکلاتمون تقریبا حل شد، برگشتیم سر زندگیمون. زمانی که مشکلمون حل شد گفتیم آقا تو کی بودی که اومدی زندگی ما رو نجات دادی؟ گفت مرا مسیح فرستاده بود، من از طرف مسیح مأمور بودم برای نجات زندگی شما. بعدی بنده خدا میگه توی فامیل ما، توی مسلمان ها یکی نیومده ما بگه ما رو راهنمایی بکنه، ما رو نصیحت بکنه که ما طلاق نگیریم. ولمون کردن به حال خودمون، داشتیم زندگیمون میپاشید. این آقای مسیحی اومد ما رو زندگیمون رو حفظ کرد، ما رفتیم به دین مسیحیت. این وظیفه کی بوده؟ وظیفه من آخوند. وظیفه کی بوده؟ من مذهبی. منی که آقا تو فامیلم میبینن بحران ایجاد شده بین دو تا زوج جوان، چرا نمیرم اینا رو راهنمایی بکنم؟ چرا نمیرن راهنماییشون بکنم که آقا این مشکلات توی تمام زندگی ها هست، اصلا ازدواج کردی که با این ناملایمات بسازی تا بتونی رشد بکنی، تا تقی به توقی میخوره خداحافظ شما طلاق. شکار میکنن، شیعیان دارن شکار میکنن مسیحیت تبشیری. بعد میاد کلیسای خانگی هم راه میندازه، حجاب هم که ندارن، مشروب هم که دارن قاطی به قول معروف میدن، از اون برم روابط با نامحرم و امثال اینها. جوونی که درگیر با شهوات هست دنبال کجا میگرده؟ یه همچین جایی. چرا؟ چون ما ازدواج رو براش سخت کردیم، سمت ازدواج نمیاد، به انحراف کشیده میشه، این فرقه جذبش میکنه. بعد از مسیحیت تبشیری الان ما درگیر یه فرقه هستیم به نام بهائیت، جاسوسان اسرائیل در ایران، که پرونده حقوق بشر ما که تو سازمان ملل پرونده هسته‌ای رو شما کامل هر چی هست پیچوموراشون هم تحویل بدی، پرونده بعدی فعال میشه. حقوق بشر، حقوق کیا رو رعایت نمی‌کنی؟ شیطان پرستا، هم جنس بازا، وهابی ها، بهایا رو رعایت نمی‌کنی. کی داره آمار براشون میفرسته؟ همین بهایی ها. چطور دارن فعالیت میکنن؟ من شیعه اصلا خبر ندارن کجا اینا دارن کار میکنن. ببین قصه چیه. رفتیم توی مهد کودکی، یه سری ماهنامه برای امام زمان بود برای بچهای خردسال، تو مهد کودک پخش کردیم که آقا بده دو بچه‌ها اینا با امام زمان آشنا بشن. یه دو ماه بعد اومدیم دیدیم ماهنامه گوشه تاخچه اصلا پخش نشده. چرا پخش نکردین؟ صحبت دیدیم مربی بهائیه، مربی مهد کودک. ببین کجا رو زده. یهود داره برای بچه شما کارتون و انیمیشن و بازی و گیم درست میکنه، عقاید یهود رو از طریق انیمیشن و کارتون و فیلم داره به بچه شما میخورونه، از او ور مربی بهایی داره عقیده مهدویت رو تو ذهن بچه ما منهدم میکنه، نابود میکنه. بعد شما انتظار نداشت بچهت که میره تو مهد کودک بعد امام زمانه بیاد بیرون. قالب این مهد کودک های خصوصی حالا که زیر نظر بهزیستی اصلا یه مقدار نظارت مهد قرآنی ها خیلی بهتر عالی تر هست، ولی قالب مهد کودک های خصوصی بچه رو که میذاری آخرش یک رقاصه حرفه میاد بیرون. مواظب باشه بچه تو کرا میذاری ها، به هر بهانه سیدی میذارن بچه ها میخوان شاد باشن میذارن میرقصن، به اسم شاد بودن آقا دارن میذارن میرقصن. بهایی ها نفوذ کردن در حوزه های مختلف، دارن کار میکنن. متاسفانه من شیعه غافلم، سر راه دبیرستان دخترانه تو همین اطراف خودتونو، سر راه دبیرستان دخترانه اومده مغازه لوازم آرایشی زده، لوازم آرایشی میفروشه برای کیا؟ دختر. دختران تو این سن دیگه به قول من اصلا ماهواره میرن توی مغازه ها. یکی از این دخترها که درگیر شده بود با این موضوع اومد بنیاد مهدویت برای مشاوره، گفت آقا این به قول معروف لوازم آرایشیه، ما یه چند مدت رفتیم پیشش دیدیم چقدر این خوش برخورده، یه خانم خیلی با محبت خیلی خوش برخورد، انقدر با ما خوب برخورد میکرد که من حاضر بودم پیش مادرم نرم پیش این بمونم. بعد این مدت گفتیم که شما چطوری انقدر خوش برخوردی، مثلا خیلی با ما خوش رفتار میکنی؟ دیدیم کتاب اقدس بهایی ها رو گذاشت روی میز، گفت ما دینمون بهایی هست و شروع کرد تبلیغ بهاییت کردن. یعنی چه؟ یعنی داره دختران و پسران ما رو جذب بهاییت میکنه. در حاشیه زاندرود اون موقعی که حالا آب باز بود و جوان ها میرفتن، مبلغاشون پخش میشدن، چهار تا جوان یه گوشه نشسته بودن، میرفتن وسطشون میشستن، شروع کردن صحبت کردن، سر صحبت رو وا میکردن و شروع میکردن عقاید بهاییت رو مطرح کردن. درگیریم الان ها، درگیریم. حالا قدیم مثلا حدود 7-8 سال پیش 10 سال پیش میومدن اینطوری تبلیغ چهره به چهره میکردن، امروز بهایی ها، امروز مسیحیت تبشیری، امروز موج زرتشت‌گرایی، امروز عرفان حلقه، امروز نمیدونم پاکسازی کوانتومی، از این صحبت ها کجا خوابیده برای شکار جوان ما؟ تو تلگرام، تو شبکه‌های اجتماعی پست برات میذاره یه صفحه، انقدر این پست زیبا و دقیق طراحی شده میخونی میبینی که راست میگه. ما که ایرانی هستیم چرا باید بریم پیامبر عربا رو به دینش باید بریم؟ خودمون پیامبر داریم زرتشت، اومده این پستا برات یا نه؟ موج زرتشت‌گرایی با این پستا زیاد شده توی روستاهای ما، وضعیت اسفباره تو مناطق زرتشتی، وضعیت اسفبار. چرا؟ آقا تو منطقه عشایری که سالی یه بار 10 روز محرم اگه روحانی پیدا بشه بره 4 کلمه درباره امام حسین صحبت بکنه، اونجا 2400 پای ماهواره نشستن پای شبکه لس آنجلسی که کوروش خامنه‌ای ما چه کار کرد و ما زرتشت بودیم و گفتار نیکو پندار نیکو از این صحبت ها، و دارن به سمت زرتشت شدن میرن. یکی از مبلغا از دوستان ما رفته بود برای تبلیغ تو یکی از این مناطق، اومده بود تو سخنرانیش گفته بود که آقا کوروش خامنه‌ای نه پیغمبر بوده، درست شد، نه خیلی علیه السلام اینجوری که میگن نبوده. شب دوم براش نامه نوشتن، حاج آقا درباره کوروش حرف زدی، همینجا یه امامزاده ازت درست میکنیم، تهدید جانیش کرده بودن. اینقدر موج هخامنشی گرایی زیاد شده. بعد برای ما برات جوون برات سوال بشه، تاریخ ایران سابقه 9 الی 10 هزار ساله داره، چرا شبکه های لس آنجلسی که یهود حامیشون هست زون کردن تو مقطع هخامنشی گرایی، کوروش هخامنشی رو قدر بزرگ کردن؟ قصه چیه؟ چون کوروش منجی یهود بود. الان توی اسرائیل در تل آویو خیابان به اسم کوروش دارن. هر چی یهود روش تمرکز میکنه برات مهم باشه، حساس بشو، به راحتی نپذیر. آقا الان آقا فرقه های انحرافی خوابیدن کجا؟ تو گوشی بچه های ما پست میذاره، مطلب میذاره، جوانم که اطلاع نداره، حق و باطل قاطی کرده، تاریخ هم تحریف کرده، از تکنیک های روانشناسی هم استفاده میکنه، یه سری مطالب میذاره تو این پسته، بعد آخرش میگه مقداری تفکر، التماس تفکر. یه سری باطل رو به خورد شما داده، بعد تو میگه که تفکر کنی باطل منو بپذیر. یه بنده خدا یه پست فرستاده برای ما، گوه آقا این کانال رو ببینید این درست هست یا نه، پاکسازی کوانتومی. رفتیم توی کانالش ببینیم قصه چیه چیکار میکنه، دیدیم یه آقایی 3 سال از خانومش متارکه کرده، طلاق هم نداده، 3 سال اصلا سمت خانومه نرفته، بعد اومده گفته من یک روشی ابداع کردم برای کسانی که طلاق گرفتن و ازدواج نکردن تا نیروی جنسیشون رو استحاله بکنن. یعنی سمت ازدواج، سمتی که بری آقا دست زن تو بگیری بیای نری ها، استحاله نیروی جنسی. استحاله یعنی چی؟ یعنی تغییر ماهیتش بدی. بعد چه کار میکنی؟ چطوری استحاله میدی؟ تو اگه آقا واقعا راهگشا بودی که زندگی خودتو جمع میکردی چه کار میکنه؟ میگه میشینی مراقبه، مدیتیشن، تمرکز، یوگا. ایکیوسان خاطرتون هست کارتونش میشست چهار زانو بعد تیشاشو میبست فکر میکرد تمرکز. بریم میگم مراقبه و تمرکز. الان به جای نماز، به جای ارتباط با خدا، تمام فرقه های انحرافی دارن میگن بیا مدیتیشن کن، بشین مراقبه بکن. نه که مراقبه نفسا، نه، بشین آقا یه 10 دقیقه حالت یوگا بشین، تمرکز بگیر و فکرتو متمرکز بکن. برای چی دارین مطرح میکنه؟ یکی از جوانها که یه مدتی دنبال کتابای اوشو بود، اینو ما دیدیمش، گفتیم خب چه خبر از اوشو، هنوز دنبالش هستی یا نه؟ حالا اوشو کیه؟ کسی که انقدر فساد اخلاقی و جنسی داشته که توی آمریکا، دولت آمریکا از آمریکا اخراجش میکنه. حالا کتابای این آقای اوشو به راحتی مجوز گرفتن و همین تو که مملکت ما چاپ شدن، هنوزم هستن. یه مدت دنبال اوشو بود، بعد دیدیمش، گفتیم خب چه خبر الان دنبال کی هستی؟ از اهل بیت جدا شدی؟ گفت که الان من دارم عرفان ریکی کار میکنم. گفتم عرفان ریکی دیگه چه صیغه‌ای؟ گفت از ژاپن اومده، ما انرژی از محیط میگیریم، آدما رو شفا میدیم، به سلامتی امامزاده شده. گفتیم خب دیگه چیکار میکنی؟ الان مثلا نماز اینا میخونی؟ گفت نه دیگه، من نماز نمیخونم، به جای نماز 10 دقیقه شبا مدیتیشن میکنم. گفتیم چطور جایگزین نماز شد؟ ببین چطوری مغالطه کرده. تو عرفان حلقه این مغالطه هست، تو این ریکی هم اومده. چی میگه؟ میگه آقا من آیه قرآن نگفته اقم الصلاة لذکری. آیه قرآن میگه اقم الصلاة لذکری، نماز به پای دار تا نمازو بخون تا به یاد من باشی. ما حتما نباید در چارچوب نماز باشیم، مراقبه میکنیم، مدیتیشن میکنیم، به یاد خدا هستیم. حتما نباید که قالب نماز به یاد خدا بود. مغالطه. اسلام فقط این یک آیه نیست، باید آیات دیگر هم ببینی. آیات دیگر میگه که تنها عن الفحشاء والمنکر. چی؟ ان الصلاة، نماز. آیات دیگرش میگه خذ الرسول، از رسول بگیرید، ما آتاکم الرسول، هرچه پیامبر براتون میاره همونو بگیرید. خدایی که اومده برای اینکه ما به یادش باشیم چارچوب و صورت نماز رو قرار داده، حتما یه حکمتی داشته. بعد آیاتی که میگه که رکوع و سجده به جا بیارید، اونو چیکار میکنی؟ اینا رو دیگه نمیخونن که، درست شد؟ با مغالطه جوان رو ایجاب کرده که نماز نخونی ها، میاد چیکار میکنی؟ مراقبه میکنی. بعد مراقبه این حالت یوگا که هست، حالا تو بحث خدمت شما این مکاتب شرقی که بیاد میگن چاکراها و امثال اینها رو باز میکنیم، چشم سوم باز میشه، داستانهایی داره مفصله، حالا فرصت جلسه نیست. یکی از روش‌های ارتباط با شیاطین جنی. یه بنده خدای رفته بود، یه مدتی باب شده بود، تندخانی باب شده بود، یه سری تکنیک‌ها آورده بود. بعد یکی از تکنیک‌های برای تمرکزش گفته بود یه دایره سیاه رو توی صفحه سفید می‌ذاری، اینجا تمرکز می‌کنی، تمرکز که گرفتی سرعت خوندنت میره بالا، سرعت حفظت هم میره بالا. این روشی که اینجا اراده بود روش احضار جن هست، جناب شیخ بهایی تو کتابش آورده. کسی بخواد جن احضار بکنه نعوذ بالله، حرامه ها، از این روش استفاده میکنن. گرفتی چی شد؟ فرقه انحرافی الان بیخ گوش جوان ماست، داره چه کار میکنه؟ آنچه که اسرائیل میخواد، آنچه که آمریکا میخواد که عقاید مردم تغییر پیدا بکنه تو جنگ اطلاعاتی داره انجام میده. یکی از فرقهایی که الان تو اصفهان متاسفانه جذبش بالا بوده عرفان حلقه است. عرفان حلقه چه صیغه یا چه برنامه‌ای؟ به اسم عرفان دارن هر گناهی رو انجام میدن. چی میگه؟ مبدع این جریان یه فردی بود به نام محمد علی طاهری، خودش هم مهندس میدونه، صحبت مال دوره اصلاحاته. اومده بود از فرادرمانی و انرژی درمانی و این چیزا استفاده کرده بود، یه مقداری از عرفان اسلامی هم نخونده بود، از کنار کتابای عرفان اسلامی رد شده بود، در این حد اطلاعات داشت، از کنار عرفان اسلامی رد شده بود، یه سری از مکاتب یوگا و هندو و بودیسم هم گرفته بود، قاطی کرده بود، یک آش شعله قلمکاری درست کرد، کتاب داد، شعور کیهانی. بعد تو کتابش نوشته بود که آنچه که شما به اسم خدا میشناسید و عقیده دارید، خدا شعور جاری در هستی است، خدا انرژی جاری در هستی است. خدا رو اوورد پایین در حد انرژی جاری در هستی. سوال، آقا انرژی تغییر میکنه یا نمیکنه؟ در بحث فیزیک، تو بحث فیزیک میگن آقا انرژی تغییر میکنه، حرکت میکنه، به انرژی دیگر تبدیل میشود.
اگه شما بگی خداوند انرژی و شعور جاری در هستی هست، خدا رو آوردی یه بعدی از ماده قلمداد کردی، نقص اول. بعد دیدون اینجا خدا تغییر و تحول پیدا میکنه، نقص دوم. اصلا خدا نیستین.
خدا رو اومده تبدیل کرده دقیقا همون چیزی که یهود میخواد توی دین نوین جهانیش معرفی بکنه. یعنی چه؟ یهود برای اینکه حکومت جهانیش رو تشکیل بده تمام حوزه ها رو جهانی سازی کرده است. یعنی اومده آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت و رسانه رو، ورزش و دانشگاه ها و تمام ابعاد و جهانی سازی کرده. فقط مونده دو بخش: یک اقتصاد، دو دین.
سر راه اقتصاد لیبرالی سرمایه‌داری غربی که الان توی دنیا داره سیطره پیدا میکنه فقط یه مانع هست: اقتصاد مقاومتی. کی تبیین کرده؟
بله، رهبری. مدل اقتصاد مقاومتی که رهبری تبیین کرده و عرضه کرده فقط مال ایران نیست، مال کل دنیا هست. این شده مانع. الان بعضی از کشورهای اسلامی بودن سمت اقتصاد مقاومتی، این شده مانع برای تشکیل حکومت جهانی یهود در حوزه اقتصاد. مانع دوم دین.
اومده یه دینی تعریف کرده، آش شله قلمکار، شیطان پرست داخلش هست. یهودی، مسیحی، وهابی، صوفی، نمیدونم بودایی، زرتشتی، همه دینا هستن الا کی؟
شیعه.
اسلام وهابی داخلشه، اسلام صوفیه ترکیه داخلش هست، ولی شیعه امام حسین داخلش نیست.
تنها مانع این تشیعه. داره تشیع رو میزنه با عرفان حلقه، تشیع رو میزنه با بهاییت. اگر این مانع برطرف بشه، اگر این نظامی که اکثریت شیعه هست و بقیه شیعه هم داره حمایت میکنه ساقط بشه، حکومت جهانی یهود و حکومت جهانی شیطان شکل میگیره. چطور داره میزنه؟ عرفان حلقه میاد میگه که آقا خدا اون چیزی که شما فکر میکنید نیست، یه بعدی از ماده است، شعور کیهانیه.
دیگه چی؟ میگه بعد شما میخوای به خدا مرتبط بشی، با خدا صحبت بکنی، نیاز به واسطه نداری، خودت مستقیما میتونی خدا رو بشناسی، باهاش صحبت بکنی.
تمام اختلاف ما با وهابیا سر یک چیز است. پیامبر اکرم فرمودن انی تارک فیکم ثقلین کتاب الله و اطرتی.
اگه میخوای به خدا برسی، اگه میخوای خدا رو بشناسی، باید این دو تا ثقل رو استفاده بکنی، تو مسیر اینها بری، تو مسیر قرآن و اهل بیت. وهابی میگن که آقا ما اهل بیت رو قبول نداریم.
میگن ما اهل بیت رو قبول نداریم، میخوایم خدا رو بدون اهل بیت بشناسیم. وضعیتشون شده داعش. اسلام منهای اهل بیت میشه وهابیت تکفیری سلفی.
حالا جریان عرفان حلقه ببین چی میگه. میگه بدون هیچ واسطه ای، نه قرآن نه اهل بیت، میتونی با خدا ارتباط بگیریم.
چه کار کردن؟ اومدن اهل بیت رو حذف کردن. اصلا اسمی از اهل بیت تو جلساتشون برده نمیشه، اسمی از امام حسین برده نمیشود. اهل بیت رو گذاشتن کنار. با قرآن چه کار کردن؟ اومده شبهه مطرح کرده.
یعنی چه شما قرآن رو بخش بخش میکنید، جز جز میکنید، آیت الکرسی، چهار قل، ان یکا تو خونه میزنید؟ این توهین به قرآنه. جمع کنید اینا رو، داری به قرآن توهین میکنی.
کی گفته توهینه؟
ما چقدر روایت داریم، میگه سردر خونت بسم الله بزن، توی خونت انیکاد و چارقل و آیت الکرسی بذار. چرا؟
بلا از خانه دفع میشود. شیاطین جنی بخوان ورود پیدا بکنن، اذیت کنن اهلش رو، نمیتونن زمانی که این آیات تو خونه باشه. میگه اینا رو جمع بکن. برای چی؟ برای که قالب این مسترهاشون، مربیاشون، شیطان جنی اجیر دارن، بخوان تو خانواده، تو خونه شما نفوذ کنن، بر شما تسلط داشته باشن. آیات قرآن مانعه. اول آیاتو میگه جمع بکن، ببین چی میگه. میگه قرآن انرژی منفی داره، آیاتو جمع بکن، زمانی که جمع کردی راه نفوذ شیاطین باز میشه. تو یکی از مناطق اطراف اصفهان، اطراف یعنی نه روستا، یکی از مناطق حاشیه اصفهان هست، عرفان حلقه نفوذ کرده. چرا؟ رفتیم و بررسی کردیم. مسجد سالی یه بار درش وا میشستن، اهل مسجد نیستن، اهل هیئت روزه نیستن، روحانی قبول ندارن، جلسه قرآن ندارن، یعنی ارتباطشون با دین کمه. بعد این جریان عرفان حلقه اومده شناسایی کرده، اومده اینجا کار کرده، کار به جای رسیده. ما جلسه مناظره داشتیم، طرف خانواده شهید بوده، جذب این فرقه شده.
کار به جای رسیده که اومدن همین شبهه رو مطرح کردن قرآن انرژی منفی داره، قرآن ها رو جمع بکنید، بعد اینا قرآن ها رو از تو خونهشون جمع کردن همه رو بردن انبار کردن توی مسجد، دیگه تو مسجد جا نیست، نعوذ بالله دارن قرآن ها رو زیر خاک دفن میکنن. ببین چه بلای سرش آورده، از وهابیت خطرش بیشتره. به اسم عرفان، به اسم خداشناسی میاد یه جریان را میندازه، غالبا هم میان تو حاشیه اصفهان. چرا؟ مراکز فرهنگی کم هستن، مساجد کم فعالتر هستن، روحانی کمتر دارن، بودجه کمتر دارن، اطلاعات دینی مردم پایینتر، راحت فریب میخوره. عرفان، عرفان اسم قشنگیه، داخلش چی داری میگی؟ بعد خود این آیه طاهری یه سری فیلم ها و به قول معروف برنامه‌اش تو اینترنت هست، نگاه بکنی میگی آقا اصلا مسلمان نی، عرفان کجا بود؟ جلسه داره، خانم آقا قاطی هستن، بعد لباس سفید پوشیدن، همه اتصال پیدا کردن به شبکه شعور کیهانی، خانم ها دارن میرقصن، درست شد آقایون همه محرم هستن اینجا با هم دیگه. بعد خود این آقای طاهری مثلا خانمه این یه سری اصطلاحات میگن، این موجودات غیر ارگانیک داره اذیتش میکنه. آقا فریب این الفاظو نخوری ها، فریب نخوری ها، موجودات غیر ارگانیک اینا رو باید از بدنت بیرون بکنیم. خانم نامحرم رو ایشون دست میذاره، لمس میکنه و هزار یک گناه دیگر. اومدیم با یکی از مربیا و اساتید اینا ما مناظره داشتیم، 3 ساعت داشت بحث میکرد، ما 2 سوال ازش پرسیده بودیم، گیر کرده بود تو این وسط این 2 سوال. سوال اولمون این بود، گفتیم آقا ما به پیامبر که ایمان آوردیم، کسانی که زمان پیغمبر بودن به پیامبر ایمان آوردن، یکی از مؤلفه های شناخت پیامبر اینه که باید زندگیش رو شما بررسی بکنی، اگر توی زندگیش گناهی اشتباهی خطایی باشه این پیامبر نیست. پیامبر اکرم 40 سال به عنوان محمد امین میشناختنش. صلوات خدا بفرمایید. میگیم شرط این که شما یه پیامبر رو، یه امام رو بهش ایمان بیاری اینه که زندگیش رو ببین، شواهد و قرائن زندگیش باید عدم خطایی رو تایید بکنه. بعد گفتیم آقای طاهری میبینی که آقا راحت به نامحرم دست میزنه، راحت ها. ما تو فقه میگیم این مسلمانه، گفت بله این مسلمانه. گفتیم ما توی اسلام داریم که اگر دکتر خانم هست، خانم اجازه نداره پیش دکتر آقا بره. اگه دکتر خانم هم نبود رفت پیش دکتر آقا، آقا اگر میتواند بدون دست دادن معاینه بکنه حق دست دادن نداره، اگر میتواند بدون دیدن معاینه بکنه حق دیدن ندارد. میگه اینشون دارن درمان میکنن. میگه چه درمانه تا میگه بسم الله با اون نامحرم داره ارتباط میگیره. بعد متاسفانه بقیه شون هم الان همینطوری هستن. الان آیه طاهری رو از زمانی که معلوم شده یه فرقه هست و اسرائیل و آمریکا پشتش هستن، یعنی رسما فرقه عرفان حلقه اسرائیل و آمریکا اومدن پشتش، بودجه دارن میدن، تو ماهواره دارن تبلیغ میکنن، آیه طاهری گرفتن انداختن زندان، حالا بحثش مفصله، شاگرداش دارن تبلیغ میکنن، جلسات خصوصی میگیرن، بعد خانمه خودش شده مستر. بعد این بنده خدا رفت این جلسه ای، گفت که آقا ما نمیدونستم اینا اینطوری هستن، شما تو جلسه گفتی. تو این جلسه مثلا من این مقداری میگفتم، من استراب دارم، این خانمه راحت میومد دست میزد. ما محرمه به همه. عرفانی که توش دین نیست، عرفانی که توش محرم و نامحرم رعایت نمیشه، به اسم عرفان دارن فساد میکنن. بعد خطرش از وهابیت شدیدتره. چرا؟ چون شما رو هم از قرآن میگیره، هم از اهل بیت، هم از اهل بیت. بعد این آیه طاهری تو کتابش اومده گفته که ما باید به شیطان احترام بذاریم. شیطان فرشته مقرب درگاه الهی بوده و از طرف خدا مأمور آزمایش ما است. اصلا شیطان نباید شما بهش بعد بگی که تفکرات این آقا هست. کتابش هم متأسفانه در دوره اصلاحات مجوز گرفت، چاپ شد، درست شد. الان هم این طرفدارای شیطان دارن تبلیغ میکنن. اینها خوابیدن در شکار جوانهای ما. یعنی جوان ما از مکتب اهل بیت جدا بشه، این فرقه ها دارن میگیرنش. بعد میدونی چه اتفاق میفته؟ تو جنگ اطلاعاتی گفتیم خدمت شما، اگر مردم تحلیل اشتباه داشته باشن و بعد توی تصمیم گیریشون اشتباه بکنن، از اسلام و از نظام اسلامی حمایت نخواهند کرد. ما توی جنگی که الان درگیر هستیم خواهیم باخت. پس مواظب باش. اینا میان اسلامو میزنن، اهل بیتو میزنن، قرآنو میزنن، بعد نظامو میزنن، ما رو بدبین میکنن. میدونی چه اتفاقی میفته؟ اینا میشن عمله یهود و اسرائیل توی جامعه ما.
تو فتنه 88 کیا بودن؟ فتنه 88 رو اول شبهه بود، یه سری افراد میگن آقا احتمالاً رأی ما مثلا تقلب شده. بعدش کیا هی ادامه دادن تو عاشورا اومدن اون کارا رو انجام دادن، مسجد آتیش زدن، قرآن آتیش زدن؟ بهایی ها، عرفان حلقه، سلطنت طلب ها و امثال اینها. پس بدون آقا اینا دارن نیروگیری میکنن، دارن جذب میکنن برای اون برنامه هاشون که یه فتنه، یه شورش اجتماعی را بیفته و بتونن کارو پیش ببرن. غافل بشی از این جریان ها توی جامعه داره گسترش پیدا میکنه. غالب جایی هم که الان دارن کار میکنن مردم اطلاع ندارن به اسم جلسه تفسیر قرآن، به اسم نمیدونم جلسه عرفان، میان خلق الله رو جمع میکنن و این جریان ها رو پیاده میکنن. مواظب باش آقا جان، درگیر جنگ اطلاعاتی هستی. جنگ دیگر، صلوات خدا فرمایید. جنگ دیگری که در حوزه جنگ‌های ترکیبی الان ما درگیر هستیم، از قبلم درگیر بودیم، الان شدتش بیشتر شده، جنگ اقتصادیه. یعنی چه جنگ اقتصادی؟ در حال حاضر جنگ تمام عیاری در حوزه اقتصاد علیه جمهوری اسلامی راه افتاده. یک سال هم هست الان که ما کلی تلاش کردیم، برجام رو اجرا کردیم، منتظریم که آقا یه گشایش اقتصادی اتفاق بیفته. افتاد؟ نخواهدم افتاد. چرا؟ درگیر جنگ هستیم. آقا شما رو یه سال معطل کرده که بری مذاکره بکنی و برجام بنویسی، حالا هم که نوشتی کلی تعهدات هم انجام دادی، هیچ اتفاقی نیفتاد. دیگه سرای آقای ظریف هم در اومد دیگه. چرا؟ چون اگر گشایش اقتصادی بشود در حوزه جنگ اقتصادی ما مغلوب نخواهیم شد. بدون سر میدونن تا ویوای بازی دیگر. خب جنگ اقتصادی دو حوزه داره، یه حوزه مسئولین درگیر هستن، یه حوزه ما درگیر هستیم. رهبری حدود 5 ساله داره بحث اقتصاد رو مطرح میکنه، شعار سال میذاره، پیام نوروزی میده، اقتصاد مقاومتی مطرح کرده، جهاد اقتصادی مطرح کرده. اتفاقی افتاده آقا؟ اتفاقی افتاده؟ نه خیر، نه افتاده. رسما فرمودند بنده از موضوع اقتصاد مقاومتی راضی نیستم. مسئولین اون وظیفه که داشتن، اون تلاشی که مازونی کردن، بعضیشون انجام ندادن. حالا بحث مسئولی مفصل بماند. یه حوزه از جنگ اقتصادی، یه حوزه از اقتصاد مقاومتی برمیگرده به ما مردم. دولت تمام قدم وارد بشه، تمام وظایف خودش هم بخواد انجام بده و انجام بده، تمام مردم نخواهیم، تکونی نخواهد خورد، تغییری نخواهد داده شد. چرا؟ انقلاب با پشتوانه مردم پیروز شد، جنگ با پشتوانه مردم پیروز شد، تحریم ها با پشتوانه مردم تا حالا ما مقاومت کردیم. اگر بخوام در اقتصاد مقاومتی هم پیروز بشیم، باید کی ورود پیدا بکنه؟ مردم. تا زمانی که مردم اطلاع نداشته باشن و اصلا نگاهشون نگاهی نباشه که جنگی هست، ورود میکنن؟ خیر، متاسفانه مردم آگاهی کافی رو ندارن و اون وظایفی که مردم دارن که باید ورود کنن تو عرصه‌های اقتصادی مختلف کار بکنن اتفاق نیفتاده. کمکاری از امثال بنده بوده، از بعضی از رسانه‌ها بوده و مفصل. حالا دنبال علت نیستیم. چه کار باید بکنیم حالا؟ که داریم میگی باید چه کار بکنیم؟ بله، گفتیم حالا یه حوزه وظیفه مسئولین هست، یه حوزه وظیفه ما. وظیفه مسئولین رو تیتوار خدمتتون بگین که باید چه کار بکنن و کم میکنن، کم انجام میدن. یک، دولت باید اقتصاد را مردمی کند. یعنی یکی از مؤلفه‌هایی که رهبری تو حوزه اقتصاد مقاومتی مطرح کرده، باید اقتصاد از دولتی بودن خارج بشه. چطور بشه؟ بیا دست مردم، یعنی مردم خودشون اقتصاد جامعه رو بگردونن. بحث اصل خصوصی سازی که رهبری ابلاغ کردن چی بود؟ آقا دولت که الان قالب حوزه‌های اقتصادی دستش هست، این حوزه رو واگذار کنه به کی؟ مردم. اما چه اتفاقی افتاد؟ باز رهبری اومدن گفتن ما از روند خصوصی سازی راضی نیستیم، آنچه که ما گفتیم انجام نشد. ما گفتیم خصوصی سازیش بکنید، دارید اختصاصی سازیش میکنید. یعنی چی؟ آقای طیب نیا وزیر اقتصاد اومد صحبت کرد، گفت که الان ما تو وزارت اقتصاد بعضی از شرکت‌هایی که وابسته به وزارت اقتصاد هستن و می‌خوایم واگذار کنیم، خود بعضی از معاونی نمیذارن. چرا؟ قصه چیه؟ امان از دنیا طلبی. آقا امان از دنیا طلبی، امامت رو میفروشی. اقتصاد مملکت چیه؟ امامت رو میفروشی به معاویه. اومدن چه کار کردن؟ تا رهبر گفت اقتصاد مقاومتی خصوصی سازی، یه سری از این بزرگوارانی که به قول معروف صاحب منصب بودن، صاحب نفوذ بودن، اومدن شرکت علکی جعل کردن، ثبت کردن، شرکت ثبت کرده به اسم شرکت خصوصی و مردم نهاد و از این صحبت ها. بعد توی مناقصه و امثال اینها این سهامه به کی رسید؟ به شرکت هایی که خودشون ثبت کرده بودن. یعنی قرار بود دولت کوچیک بشه به مردم واگذار کنه اقتصاد رو، خود بعضی از این مسئولین متاسفانه اومدن شرکت ثبت کردن به اسم مردم، اومدن این قسمت های اقتصاد رو خودشون در واقع گرفت. آقا داری خیانت میکنی به اقتصاد این مملکت. این اقتصاد اگر پشتوانش مردم نباشه ما حریف تحریما نیستیم. باز دوباره رهبر اومدن گفتن که آقا در اقتصاد مقاومتی از تولید حمایت بکن، از تولید. الان ما هرچی میریم جلوتر میبینیم که کارگاه کفاشی، کارگاه خیاطی، کارگاه های مختلف تولیدی ما الان وضعشون چطوره؟ پس در مسیر اقتصاد مقاومتی نرفتیم، ما رفتیم برجامی رو امضا کردیم که تولید کننده اروپایی اون فعال شده، یعنی ما شدیم بازار مصرفش، بازار مصرف تولید کننده ما. یعنی ما با جای مختلف که میریم بنده خدا کارگاه داره میگه حاج آقا کارگرامو برای اینکه اینا به قول ما رو زندگیشون نپاشه میگم تو کارگاه بشینید، دارم از جیب بهشون حقوق میدم، کار نداریم. بعد گفتم حالا اگه مثلا این برجام اجرا بشه و این قطعات مثلا ماشینالات و امثال اینها بیاد، من خدا تراشکار بود چطور میشه کارشون؟ گفت اگه اینا بیاد ما ورشکست میشیم، من درو میبندم در کارگاهمو. چرا؟ گفت چون من نمیتونم با مثلا قطعی که زیمن زده مقابله بکنم. رهبر میگه اقتصاد باید درونزا باشه، یعنی از توان داخلیت استفاده بکن، ببین آقا مردم چقدر توان دارن، کارگاه چقدر توان دارن، از این حمایت بکن. متاسفانه حمایت نمیشود. اونقدر که دارن از واردات حمایت میکنن از تولید داخلی حمایت نمیشه. و حالا بعضیا میگن که آقا ما که مثلا توانمون اندازه مثلا شرکت های غربی امثال اینها نیست، تا ما بیایم تولید بکنیم خیلی عقب میافتیم. اتفاقا ایرانی جماعت، ایرانی از هوش بسیار بالایی برخورداره. یکی از بزرگواران میگفت که ما تو حوزه قطعات الکترونیکی کار میکردیم، بعد به خاطر تحریم ما حدود 10 سال عقب افتاده بودیم. شرکت های رقیب ما که این قطعه رو تولید میکردن خیلی پیشرفت کرده بودن. یه بخشی که حوزه تحریم ها برداشته شد، ما تونستیم بعضی قطعات رو وارد بکنیم، دیدیم ما بخوایم منو برسیم 10 سال از ما جلوترن، ولی ما به جوان ایرانی متخصص اعتماد کردیم، اون پیشرفتی که اونا تو 10 سال انجام داده بودن ما تو 6 ماه بهش رسیدیم. میدونی ایراد چیه؟ بعضی از مسئولین، حالا رهبر شما دیده باشین و اخبار، مثلا میره پتروشیمی رو ببینه، میره مثلا مپنا رو ببینه، میره خدمت شما مثلا اصلیه رو ببینه، میاد پایین از ماشین با تک تک این کارگرا و مهندسا حرف میزنه، آقا وضعیت اقتصاد چطوره، چی تولید کردید، اطلاعات جزئی رو میگیره. به همین دلیل با اعتماد به نفس میاد میگه که آقا ما میتونیم اقتصاد مقاومتی داشته باشیم. چرا؟ چون ظرفیت هاشو داخل کشورمون داریم، چون دیده به مردم اعتماد داره. این بزرگوار یکی از این مسئولین اومده بود مپنا، یکی از شرکت های عظیم داخلی ما است، اومده بود بازدید، سوار ماشین از این ور اومد از اون ور رفت. خب شما وقتی پیاده نشی، با این کارگر، با این مهندس صحبت نکنی، توان داخلی رو نشناسی، اون موقع به ایرانی اعتماد نمی‌کنی، به تولید داخلی اعتماد نمی‌کنی، چطور میشه؟ میری دراغ واردات. میریم با فرانسه، حالا قرارداد ایرباس اینا رو که بستیم، اونا ندادن که، درست شد؟ همین صنایع دفاعی که توی اصفهان هست، توی شاهین شهر و جای مختلف اصفهان هست، یه جلسه بود. اومدن گفتن این قراردادی که ما بستیم با این ایرباس بستیم، صدانه چند میلیارد دلاره. گفتن آقا اگر 1/10 به این مسئولین صنایع دفاع داشته میگفت، گفتم اگر 1/10 این پول رو به شما میدادن، آیا شما صنعت هواپیما سازی ما رو به استقلال میرسوندی یا نه؟ یعنی خودمون هواپیما تولید بکنیم، نیازی به ایرباس نداشته باشیم. میگفتن آقا 1/10 چیه؟ اگر 1/100 اینم به ما میدادن، ما رفته بودیم برای ساخت هواپیما، حتی هواپیمای ایرانی هم ساخته بودیم، توی یه آزمایشی این یه مشکلی پیدا کرد و سقوط کرد، دیگه گفتن آقا درشو ببند، دیگه نمیخواد. هم با یه آزمایش هم. وقتی اعتماد نکنی چطوری میخوای اقتصاد مقاومتی رو دوشت بکنه؟ ما هنوز در حوزه اقتصادمون استقلال پیدا نکردیم. چرا؟ چون حمایت نمیکنه.
پس وظیفه مسئولین، آقا مفصل، مسئولین وظیفه دارن از اقتصاد داخلی حمایت بکنن، از تولید حمایت بکنن، جلوی وارداتو بگیرن. الان یه بحثن که تو مجلس بود بین آقای ترکان و چند تا از نماینده‌ها، می‌خواستن مناطق آزاد تجاری رو بیشتر بکنن، کیش و قشم و چابهار و بانه و اینا هستا، می‌خواستن بیشتر بکنن. بعضی از نماینده‌ها میادن میگفتن که آقای مناطق آزاد تجاری قرار بود سکوی برای صادرات ما باشد، الان چطور شده؟
واردات.
آقای نعمت‌زاده اومد ایراد گرفت که آقا اینا قاچاق میکنن میارن امسال اینا، آقای ترکان توپید بش نزد دستت رو بکنم دیگه، ایشون ساکت شد.
تا مسئولین اراده نکنن، تا ما مسئولینی انتخاب نکنیم که باور به جنگ اقتصادی داشته باشن و از اقتصاد مقاومتی حمایت نکنن، اتفاقی نخواهد افتاد. این بحث مسئولین، حالا انشالله فردا شب حوزه خودمون مردم رو میگیم که حالا مسئولین کار نمیکنن، ما وظیفمون چی هست، با چه کار بکنیم و بیشتر توضیح خواهیم داد. صلوات خط بفرمایید. مدح اومدن آقا. بله. خب سلام میدیم و از خدمت مرخص میشیم، ان شاء الله مدح بزرگوار فیض اکمل میرسونن. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. حالا این نکته رو خدمت بزرگواران تذکر بدیم، فردا مسابقه ایران و کره رو گذاشتن، مواظب باش تو بازی وهابی ها نیفتی. اگر بردیم نریزن تو خیابون و تو روز تاسو همون فتنه نوحه دی را بندازن، و ان شاء الله که بتونیم برنامه رو مدیریت کنیم. صلوات خط بفرمایید.